با یه قد و قواره دیگه شما برانداز بشید. اما من نوعی که مثلا رفتم تحصیل موسیقی صرفاً کردم، وقتی پیانو میزنم این کفی ترازو به سمت شمایی که رشته دیگه خوندید سنگین تره، این رو قبول دارید؟
ببینید من تو هنر فکر میکنم مهمترین وجه اون رضایت درونی خود آدمه. یه دوستی میگفتش که پیانو نوازی بردی یا صدر نوری به این دلیل به دل میشینه که دنبال قضاوت مردم نیست، اون چیزی که دلش میخواد رو مینوازه و از دل بر اومده لاجرم بر دل میشینه.
بله.
واقعی قضیه اینه که من اون جوابی که دادم بیشتر از منظر رضایت درونی خودمه و فکر میکنم که بردی یا صدر نوری اگر تحصیلات موسیقی خودش رو هم میتونست کاملتر بکنه، البته این اگرها میدونید دیگه، خب شرایط خودش رو میخواد.
بله.
برادم درگیر زندگی میشه و فشارهای مختلف و اینها، این امکان به وجود نیومد، ولی فکر میکنم از نظر رضایت درونی تسلط بیشترم بر حوزه موسیقی میتونست در کنار تحصیلات مهندسیم یک بردی صدر نوری باز یه پله بالاتر بسازه.
این نکته مهمه که الان شما این احساس رضایت از این وضعیت هم دارید از جوانب مختلف، که شما وقتی توی یک محفلی حرف میزنید میگن آقای دکتر صدر نوری مثلا دکتر مدیریت داره در رابطه با موسیقی حرفو میزنه، اینجا حرفش درستره، ولی کسی که خاصه موسیقی کار کنه میگن موسیقی دانان آدمای احساسی هستن.
ببینید این یه بحث فرهنگیه که ما متاسفانه این عناوین دکتر مهندس اینا رو فکر میکنیم اگر به کسی دادیم، که الان الحمدلله دیگه به همه میدیم، یعنی اینجوری نیست که حتما طرف شده درس خونده باشه. یه زمانی خب شما میدونید استادی دانشگاه یک مقام معنوی بسیار بالاست، یه مقام، یه درجه برای ساخت تو ساختار دانشگاهی، تک طرف که استاد میشه یعنی مرحله مربیگری و استادیاری و دانشیاری رو طی کرده شده استاد. ما دیدیم دیگه تو کوچکی اون برعکس میشه استاد مثلا اینجوری، خب این متاسفانه اشتباه، استفاده اشتباه از واژگان
درست استفاده.
بله
این امر دست نیافتنی رو واقعا سخت بود استاد دانشگاه شدن،
خیلی خیلی
خیلی کوچه خیابونیش، خیلی
در همین حوزه موسیقی خیلی سخت به کسی استاد. بله. الان کردن. الان در ابتدای راه باشن به همدیگه استاد میگن و واقعا اگر که تلاش کنیم و در واقع ما به عنوان رسانه بتونیم این واژه رو در جایگاه خودش جا بندازیم، خیلی کار بزرگی کردیم.
این متاسفانه از نظر فرهنگی ما فکر میکنیم که اگر به کسی دکتره پس هر چی داره میگه درست داره میگه، یا اگر مهندسه هر چی داره میگه درست داره میگه، و اگر این عنوان رو جلوش نذاریم فکر میکنیم که دوچار یه نقصان در کلام وجود داره، این ایراد به این برمیگرده بیشتر.
بله. خب حالا صحبت به اینجا رسید، ما در واقع تا این بخش از گفتگو بیشتر با خود آقای دکتر صدر نوری آشنا شدیم و فعالیت هایی که داشتن. میخوایم یه موسیقی بشنویم و بعد از این که موسیقی شنیدیم راجع به جشنواره خرم هم صحبت میکنیم که شما مدیریت این جشنواره را بر عهده دارید. مهمان ما در این برنامه و بخش گفتگو آقای دکتر بردیا صدر نوری، پیانیست و مدیر جشنواره و جایزه همایون خرم هستند. پیشنهاد شما آقای دکتر صدر نوری برای موسیقی که بشنویم چیه؟
یک آهنگ به نام آن روزها که از ساختای خودمه، به شکل بداهه، این شاید جزء اولین آهنگایی بود که من ساختم، بعد در آلبوم زندگی جاری است که اولین آلبومم بود چند سال پیش به شکل بداهه رو همون ملودی آن روزها نواختم. پیشنهاد میکنم که رو اگر فکر کنم شنوندگان محترم بشنون.
بله میشنون.
Thank you.
قطعه‌ای که شنیدیم آن روزها نام داشت، از آلبوم زندگی جاریس با هنگسازی و نوازندگی آقای دکتر بردیا صدر نوری، پیانیست و مدیر جشنواره و جایزه همایون خرم که مهمان بخش گفتگوی برنامه نیستانند. آقای دکتر صدر نوری، اگر که توضیح بیشتری راجع به این قطعه نیاز هست بفرمایید، اگر نه که آقای مهدوی گفتگو رو ادامه بدن.
همطور که عرض کردم، این اولین آلبومم بود به عنوان زندگی جاریست. بعد از این آلبوم آوای زندگی، خاطره ها، فراقی و نیایش، 4 آلبوم دیگه تکنوازی پیانوی منه و یک آلبوم هم عاشقانه در باران که برادرم دکتر بابک صدرنوری اشعار خودشون رو دکلمه کردم، من پیانو نواختم. 2 آلبوم هم در دست برحال اجرا دارم، یک پیانو و دودوک که آقای صادق چراغی دوست عزیزمون دودوک رو می نوازن و یک باز پیانو نوازی سولو یا تک نوازی.
پس در عرصه موسیقی هم حسابی شما فعال و در واقع کارتون
در کنار اجرای صحنه‌ای که دارن و می نوازن.
بله.
بله
بسیار عالی.
ارائهتون به کدوم یکی از پیانیست های متقدم بیشتره؟
مرتضی خان محجوبی، بعد استاد جواد معروفی.
ولی بیشتر به سبک و سیاق جواد معروفی شوانان داره می نوازه.
من واقع چیز اینه که بله، از نظر کوک خب تام پیرد بیشتر من دارم می نوازم.
بله.
دلیلش هم خب محدودیت های کوک کردن پیانوست، به خصوص که تو تالار می خواهیم بریم اجرا کنیم.
بله.
چون مرتب پشت سرم برنامه است، معمولا میگن کوک دست نزنید. اما خب
بعد تو مرتضی
خان محجوبی، به هر حال مرتضی خان محجوبی در ایران عالم دیگه ای داره.
خب بفرمایید، فکر و ایده جایزه همایون خرم و این جشنواره که چند ساله داره به خوبی برگزار میشه، فکر از کجا اومد؟
من واقعیتش اینه که سال 91 داشتیم تمرین میکردیم با استاد خرم که یک کنسرت خدمتشون داشته باشیم در تالار وحدت. برای اسفند 91 قرار بود کنسرتی باشه در تالار وحدت، پیانوش رو من بنوازم. و این اتفاق بعد از 15-16 سال از بعد اینکه من با استاد خرم آشنا شده بودم این داشت این اتفاق رخ میداد که متاسفانه ایشون به رحمت خدا رفتن و بعد از اون من به رضا، مهندس رضا خرم، پیشنهاد کردم که این مسیری که ور و پدر شما در موسیقی و در اخلاق و در علم و اینها داشتن خوبه که ما بتونیم یک الگویی بسازیم برای بچه‌هایی که تشویق بشن تو این زمینه به هر حال کار بکنن. پیشنهاد دادم سال 92 و اول البته سال 92 یک بزرگداشت برای استاد خرم گرفتیم. سال 93 اولین دوره جشنواره و جایزه همایون خرم با 78 شرکت کننده شروع شد. امسال که من سال ششم هستیم، با افتخار باید بگم که 2535 نفر در این جشنواره با 982 تا اجرا امسال برای ما آثار فرستادن. یعنی ظرف 6 سال یه رشد 78 نفر تا 2535 نفر و از نظر آمار بزرگترین، برای شما میدونید الان تبدیل شده به بزرگترین جشنواره موسیقی توی کشور که امیدوارم عطاف خداوند که همیشه شامل حال ما بود، ان شاء الله سال به سال این جشنواره پربارتر بشه.
ان شاء الله.
خیلی عالی. آیا هر سال توی 6 سال موضوع خاصی مطرح شده یا یک موضوعی که هر 6 سال تکرار میشه با نگاه جدید داوران برانداز میشه ماجرا؟
ببینید، ما تیپ یعنی اون مدل موسیقی یا ژانر موسیقی که انتخاب کردیم خب مبتنی بر موسیقی اصیل ایرانی است و مبتنی بر آهنگسازی های آهنگسازان دهه 40 و 50، بیشتر یعنی دهه 30 40 تا
که
ملودی محور هستن. دو سال اول خب فقط میگفتیم آثار آقای خرم رو اجرا بکنن بچه‌های ما بفرستن. از سال سوم که هر سالی 2-3 آهنگساز دیگه اضافه کردیم، امسال 10 آهنگساز که من عرض کنم از مرتضی خان محجوبی، از استاد سبا، روح الله خالقی، مجید وفادار، مهدی خالدی، علی تجویدی، استاد بدی، استاد خرم، استاد یا حقی و اسدالله خان ملک، بچه‌ها امسال میتونستن برای ما آثاری رو اجرا بکنن بفرستن که این 982 اجرایی که من عرض کردم هر کدوم از آثار این آهنگسازاست که ارسال شده، یک مرحله داوری شده و از انشالله به زودی مرحله رقابتیش در تهران در حضور داوران اجرا خواهد شد.
به عبارت این همه گل سرسبدار رو شما امسال جمع کردید دیگه؟
بله، البته انشالله استاد جواد معروفی و 2-3 آهنگساز بزرگ دیگه هم در سالهای آینده اضافه بشن، فکر میکنم که یه پوشش کامل خواهد داشت.
خب واقعیت ماجرا اینه که استاد خرم خودش آخرین حلقه یا آخرین نسل از ملودی سازان بود، ما بعد ازشون هم نداشتیم. جایزه خرم یک جایزه واقعی میتونه در عرصه موسیقی ایران باشه، به خصوص برای این گروه سنی که امروز گفته میشه که بچهای ما دیگه موسیقی ها رو کار نمیکنن، آموزشگاه خالی شده از این حرفا و بیشتر سمت گیتار فلامینکو و موسیقی الکترونیک و از این جور موارد هستن. ولی جشنواره شما حقیقتا داره نشون میده که چقدر در سطح کشور، تازه اینا که یه امکانی داشتن تونستن کار بفرستن، قطعا اگر یه اطلاع رسانی دقیق تری بشه شاید 4000 نفر حضور پیدا کنن. این بخشو برام توضیح بدید که این حجمه، این حضور و این استقبال که بیان تو این جشنواره شرکت کنن در وهله اول از چه چیزی نشأت گرفته؟
واقعیتش اینه که این موسیقی به هر حال من فکر میکنم که چون همه در خانواده ها از کودکی موسیقی رو میشنون، یه جوری توی اون وجودشون هست این موسیقی. خب جشنواره خرم یک انگیزه هم ایجاد کرد، همین که بچه ها فکر میکنن دیده میشن خب خودش یک انگیزه است برای حضور در جشنواره. ملودی ها اینقدر غنی است و اینقدر پرباره، اشعار اینقدر غنی و پرباره که هر شنونده ای رو باعث میشه که رغبت بکنه و بیاد به سمت اینو موسیقی. اونم تو دوره‌ای که همونجوری که شما فرمودید انواع اقسام موسیقی دیگه هم هست، داریم تلاش میکنیم که این موسیقی که مال خودمونه، مال کشورمونه، ریشه در تاریخمون داره، در فرهنگمون داره، رو یه مقدار بهش بیشتر توجه بدیم، تاکید بکنیم. آقا رضای خرم میگه این جشنواره جشنواره تاکید و تذکره.
بله.
و فکر میکنم که این اتفاق و یه اتفاق مهم دیگه که در جشنواره افتاد، ما تشویق به کار گروهی کردیم. این شد که آموزشگاه‌ها فعال شدن تو این زمینه. امسال بالای 150 آموزشگاه توی جشنواره گروه دارن شرکت کردن. این خودش یک هیجان و یک شروع نشاطی رو توی جامعه موسیقی تو سن بچه‌های 4 5 ساله تا 18 سال ایجاد کرده و فکر میکنم که انشالله خداوند کمک بکنه و شرایط و امکانات فراهم باشه ما بتونیم سال به سال بر غنای این جشنواره بیفزاییم. واقعیتشون اول اون عشقه، اون دله نمیذاره که این رها بشه و بعدش هم مسائل مالی. خب من واقعیتش اینه که از اون بخش مهندسیم، یعنی کار مهندسی که میکنم، میتونستم برم این پولو بردارم برم مثلا آپارتمان بخرم.
بله.
حالا خدا بله برم بگردم تفریح کنم، ولی فکر میکنم که این تکلیف رو دارم، این وظیفه رو دارم که برای آینده بچه هام، برای آینده سرزمینم، برای آینده وطنم این سرمایه گذاری در حد خودم، در حدی که توانش رو دارم انجام بدم و این رو به عنوان هزینه نمیبینم، به عنوان سرمایه گذاری میبینم که این انرژی مثبت تو زندگی آدم برمیگرده.
بله، به معنای حقیقی کلمه کار عشق دیگه، غیر از این هیچ چیز دیگه توجیه نداره و معنی نداره. شما جای دیگه فعالیت بکنید، زحمت بکشید، آوردهشو بیاید جایی هزینه بکنید که فقط بازگشت معنوی داره، بازگشت اقتصادی نداره. من یه جمله به جمله آقا رضای خرم اضافه بکنم که شما در حقیقت دارید فرهنگ سازی میکنید. این خیلی مهمه. جدا از اون تسکار و این جور مباحث، یک فرهنگی داره درست میشه که خط بطلانی میکشه به خیلی از عقیده هایی که فکر میکنیم موسیقی دیگه مرده است، این موسیقی مال امروز نیست، این موسیقی مال همون دهه 30 40 50 بوده، دورانش تموم شده و دیگه قحط ملودی اومده، آهنگسازای امروزی باید بر اساس فرمول کار بکنن و موسیقی یک بار برای همیشه. از این دست موارد شما دارین رو صحنه نشون میدید توسط نسلی که از اقوام مختلف ایران هستن و بلند شدن از اقصا نقاط ایران میان و مورد حمایت خانواده ها هستن و داوران اونجا قضاوت درست میکنن و کسی هم فکر نمیکنم ناراحت بشه اول شده یا سوم شده اصلا نشده. شما هم که لوح تقدیر حضور رو میدید به همه و اون مجسمه تندیس استاد خرم رو میدید، من دیدم تو خانواده با چه عشقی نگاه میکنن و نگهداری میکنن. این بخش رو هم توضیح بفرمایید.
ببینید ما در تایید فرمایش شما، چون ما یه برنامه راهبردی داریم برای جشنواره، نقشه راه داریم، دقیقاً این بچه‌ها این جامعه هدف انتخاب شدن چون آینده سازان کشورن. یعنی ما داریم یک انتقال بین نسلی انجام میدیم، یک سرمایه‌مون رو این ارث و میراث سرمایه‌مون رو داریم میدیم به دست بچه‌هایی که اهلن.
بله، یه سنی رو هم می‌فرمایید.
بله، از کودکان 4 5 ساله ما داریم، اینور محدودیت نداریم. یعنی ما الان مثلا یه اجرای 4 ساله هم داریم، تا 18 سال سقف رده سنیمونه.
بله.
پس ما بر اساس اون تفکر راهبردی و استراتژی و نقشه راه این رو چیدیم و در اصل داریم فرهنگمون رو تقویت میکنیم و فکر میکنیم که این سرمایه فرهنگیه که باید منتقل بشه به نسل و اونها هم به نسلهای بعدی. و من فکر میکنم که ما هرچی برای این نسل سرمایه گذاری بکنیم، در آینده زندگی آرومتر و بهتری خواهیم داشت، چون بینش فرهنگی جامعه تغییر خواهد کرد و این نوای خرم یه نقش اساسی تو این حوزه داره بازی میکنه.
قطعا همینطوری که میفرمایید، ما بخوایم یه مقایسه سر دستی بکنیم، نه یه بررسی کامل، خب بودجه میلیاردی که جشنواره موسیقی جوان داره و درسته در یک ماه برگزار میشه و ژانرهای مختلف هست و در یک گونه موسیقی دستگاهی یا موسیقی کلاسیک یا نواحی، خب حمایت دولتی ویژه داره و جشنواره کاملا دولتی است. شما دارید نه اینکه بخواد رقابتی بکنید، ولی یه بخشی از موسیقی رو به عهده گرفتین که به عبارتی میشه گفت که شاید همه موسیقی تلقی میشه، بخش موسیقی دستگاهی شاید همه بهش ارادت نورزن و بعضی از افراد برن تک نواز بشن، ردیف نواز بشن، از این دست موارد و قطعات مشخصی بهن امتحان بدن. اما این موسیقی های ترانه خاطره یک ملته و نسل امروز داره این خاطره پدرانش رو گوش میده با لذت.
یک خروجی های دیگه جشنواره خرم داره که من قبلا هم عرض کردم، به نظر من برنامه‌ریزان فرهنگی هنری کشور باید روش سرمایه گذاری کنن. مثلا اجرا به ما نشون میده که ما در کوک دوچار مشکل هستیم، یعنی آموزشگاه ما از نظر کوک دوچار مشکله و قطعا دستگاه نظارتی، یعنی اون حوزه نظارتی موسیقی باید کمک بکنه که اون حوزه تقویت بشه. جشنواره خرم اینجور کمک ها در نظر از نظر برنامه فرهنگی میتونه بله بله. حالا اینکه توجه بشه نکته دیگه است، اما فکر میکنم مواد اولی خوبی از نظر برنامه‌ریزی فراهم میکنه برای برنامه‌ریزان فرهنگی کشور.
خب حالا ما داریم نزدیک میشیم به برگزاری جشنواره، شاید این سوال من الان موردی نداشته باشه، ولی به طور کلی ابزارتون برای اطلاع رسانی در خصوص این جشنواره و جایزه چیه و از چه زمانی فراخوان برای حضور در جشنواره شروع میشه؟
ما معمولا از تابستون، یعنی تیر ماه یا مرداد ماه، اون موقع بسته به ایام سال فراخوان میدیم در قالب برای اطلاع رسانی توی رسانه ها و پوستری که میره استان ها و در آموزشگاه میره نصب میشه. خیلی هم کمک میکنه. من اینجا واقعا جا داره تشکر بکنم از دفتر موسیقی وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی که توی این حوزه پوسترها به ما خیلی کمک کرد، یعنی به استان هاشون اعلام کردن که یه همچین جشنواره‌ای داره برگزار میشه، این کمکه. و ولی خب بقیه مواردش رو خودمون داریم انجام میدیم.
تشکر میکنم آقای دکتر صدر نوری. میخوایم در پایان این گفتگو باز هم یکی از کارهای شما رو بشنویم، پیشنهاد بفرمایید.
آلبوم نگاه آسمانی ساخته دوست عزیزم جناب ناصر ایزدی که از آهنگسازهای خوب کشورمون هستن با صدای سالار عقیلی عزیز منتشر شده. ترک دوش یک دو نوازی، یک همخوانی با پیانو هست، یعنی سالار عقیلی خونده، من هم پیانو نواختم. پیشنهاد میکنم که اون رو برای شنوندگان عزیز
بشنوید.
مشتیم و دل به چشم تو و جام دادیم، مشتیم و دل به چشم تو و جام دادیم، سامان دل به جرعه فرجام دادیم. Thank you. مستیم و دل به چشم تو و جام دادیم، مستیم و دل به چشم تو و جام دادیم، سامان دل به جرعه فرجام یا محرم تری ز مردمک دیدگان نبود، زان با نگاه سوی تو پیغام داده محرمتری ز مردمه که دیدگان نبود.
بله، اثری رو شنیدیم از آلبوم نگاه آسمانی با آهنگسازی ناصر ایزدی و قطعی که شنیدیم با نوازندگی پیانوی آقای دکتر صدر نوری و با صدای سالار عقیلی بود. کار زیبایی بود، درود بر شما، موفق باشید. آقای مهدوی صحبتی ندارید؟
بدرود.
تشکر میکنم از حضورتون در برنامه و براتون آرزوی موفقیت دارم. انشاءالله که این جشنواره امسال هم مثل سالهای قبل خیلی خوب و با نتیجه‌ای که مد نظر شماست به پایان برسه.
انشاءالله. من هم سپاسگزارم.
متشکرم. خدا نگهدارتون. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزاریم از شما که امشب هم با ما بودید و برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم و شب بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم. شب خوش و خدا نگهدار.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر. همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. برنامه روزانه رو تقدیمتون میکنیم به مدت 10 دقیقه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا سلام عرض کنم حضور شما و شنوندگان برنامه روزنه. میدانید در این فرصت و در این برنامه از روزنه به بنمایه ها و نکات کمتر دیده شده ادب فارسی میپردازیم. یکی از مضامین شاعرانه فارسی مضمون اسفند است که در تلاش و جستجوی مفاهیم و بسامد آن در ادبیات فارسی هستیم. اسفند و مفاهیم وابسته به آن از مضامینی است که در ادبیات فارسی حضور پررنگی دارد و میتوان گفت مبنای کار شاعرانه بسیاری از شاعران نامدار فارسی زبان است. شاعران پارسی سرا از ابتدای پیدایش شعر از ظرفیت‌های گوناگون زبان و الفاظ برای کشف مضامین تازه و بکر بهره بردند. با وجود پژوهش‌های متعددی که در این باره انجام شده است، واژه‌هایی وجود دارند که علارغم داشتن بسامد بالا و نقش قابل تأمل آنها در پهنه ادب فارسی تاکنون تحقیق و پژوهشی درباره آن واژه‌ها صورت نگرفته است. واژه اسفند از جمله آن واژه‌هاست. پژوهش حاضر سیر تحول و تطور معنایی این مضمون را از ابتدای پیدایش شعر فارسی قرن سوم تا سده حاضر مطالعه کرده است. حاصل پژوهش نشان می‌دهد که در شعر سبک خراسانی و عراقی مضمون‌های ابدا شده تنوع چندانی ندارد و می‌شود آنها را در چند مؤلفه کلی دسته‌بندی کرد، مثل دفع چشم زخم،